قبل از اینکه به وضعیت اقتصادی بپردازم، اندازه دخامت بودن اقتصاد رو یادآور بشوم، یک قسمتی هم میپردازم به چگونگی انتقال این بحران اتمی به درون رژیم، به بحرانی در درون رژیم. خب میدانید که دستگاه قضایی، یعنی بخشی از دستگاه قضایی، رأی داد که آقای موسویان جاسوس نبوده.
بله.
سند محرمانه ای را هم نگه نداشته، به بیگانه هم نداده و فقط بر ذات رژیم تبلیغات کرده. خب بعد از صدور این حکم رأی به سلام، آقای احمدی نژاد گفته که از بابک خواسته که پرونده رو منتشر کنه، از اون رأی دهنده خواسته که مثلا رأی خودش شفاف کنه، ببینید چرا این رأی داده. از اون سو هم اون قاضی مرتضوی معروف گفته که اون غلط کرده که رأی داده، دوباره برای همون عرض کنم اتهام ها باید که این مصابیان تحت تعقیب بشوند. خب حالا اگر شما قضیه فعالیت های اتمیتون شفافه، از محرمانه چی داشتید که این داده باشه به خارجی بابت اون شده باشه جاسوس؟ اگر نیست در این دلیل موقعیت خطرناکه، در اینجا بهانه جدیدی سر دستگاه حاکمه امریکا شما دارید میسازید دیگه. معناش اینه که یک فعالیت های محرمانه وجود داره که یک کسی که مسئول مذاکرات اتم در باب اتم بوده، نه هر کسی، اونها رو انتقال داده به خارج و بنابراین جاسوسه. با توجه به این گزارش میگن ها، پس معلوم میشود که اینا به قضیه تولید اتم و بمب اتمی رو از سر گرفتن. یلا یعنی که این که اون رای میگن این جاسوس نیست، اون قاضی دادستان تهران میدونه نخیر هست، تغییرش کنید. اما این حتی مستقیم به انتخابات مثلا مجلس هشتم دارد، یعنی در واقع نزا بر سر اون خیار مافیاهای طرفدار آقای احمدی نژاد و مخالفین اونها. در ایران هم یک گزارش انتشار پیدا کرده در باب، یعنی نوشته انتشار پیدا کرده در باب اینکه آقای احمدی نژاد چه باید کرد. میگه یک گرایش که طرفدار خود این آقا هستن، میگویم این باید یک دور دیگه هم به ریاست جمهوری برسن. یک گرایش که گرایش اصلاح طلبان هست و بخشی از این طرفدارهای آقای هاشمی رفسنجانی، میگویم در اولین فرصت باید که این رو عرض کرد، بیش از این سطح به کشور و نظام نزند. و اونا میگن با تشکیل مجلس هشتم باید این آقا رو روانه کرد. یک نظر که نظر آقای خامنه‌ای میگویند که نزدیکان آقای خامنه‌ای است و این سنتی های میانه ره، اینها میگویند به این که خرج کنم باید گذشت تا این آخر دورش سر بیاد، بعد هم بره دنبال کارش. و یه نظر چهارمی هم وجود دارد که میگوید به این که این در همین دوره موافق است که این دورش سر بیاد بعد بره دنبال کارش، ولی باید که مراقبت کرد که این خرابی های در این دو سالی که مونده خرابی های بزرگتر رو به بار نیاورد. به صلاح رفت در میانش گرفت، ولی خب همه میدونن که اینها، این کسانی که این نظر رو دارن، بعضی از این اصولگرایان مجلس هست. اینا قبلا هم این کوشش داشتن، نتونستن مهار کنن آقای
احمدی نژاد
و همکارای اونو. میدونه که اخیران این اخریشون دارن که آقل تر از خودشونه.
بله.
اون تملقات عجیب غریب رو از خامنه گفته که آقای پوتین که مقصد میاد ایران تو هواپیما همش میگوشیده که چیدینه باید با این آقا برخورد کند و بعد که باید کفشی که در بیاری و در نیارد و این آقا هم همیشه اخری این آقا تو هواپیما با اون همراه بوده همین رو میگوید خودش به دوش مبارک شنیده من چی چیزی نمیدونیسته که این تو هواپیما چی میگوشیده چی نمیگوشیده. بعد هم که رسیده و این آقا رو دیده گفته من در کتاب های زیادی راجع به حضرت مسیح خونده بودم، این آقا رو که دیدم مسیح مجسمه هم عجب حکمتی حالا تازه هم یه چشم جدید هم این آقا کرده و اون این است که امریکایی ها کمیته تشکیل دادن برای کشف و ترور امام زمان.
بله.
ما که عرض کردم برای اون جامعه خفت آور است. این که تحقیقی بالاتر از این نیست که تو دنیا بگن حاکمان بر کشور این آدم ها هستن. با این عقل، با این شعور، با این طرز حرف زدن. بله. از این جهت ناگاوه شدم.
بله.
از این بود ماجرا. فرض کنم که این آقای سردار جزایری در اون ستاد مشترک مسئول امور تبلیغاتی گفته است که جنگ نرم امریکا مجلس هشتم را نشانه گرفته است. نباید به این مجلس کسانی را پیدا کنند که اعتصاب غذا را بیندازن، روزی سیاسی بگیرن، اتاق عملیات علیه بخش های دیگر نظام مجلس رو بکنن، اتاق عملیات علیه بخش های دیگر نظام، یعنی اجزا طلبا نباید لازم مجلس بگیرن. و اون آقای افشار که یه وقت فرمانده بسیج بود، یادتون باشه که این وقتی که آقای خاتمی اول بار به ریاست جمهوری انتخاب شده بود، این با عده بسیجی رفتن جلو خانه آقای خامنه‌ای شعار می‌دادن که ما بنی صدر دوم نمی‌خوایم. حالا این آقا شده رئیس ستاد انتخابات از وزارت کشور. اون حزب مشارکت هم هشدار داده که این نظامی شدن اداره انتخابات خطرناکه. این ترتیب به اصطلاح این مجموعه این اطلاعات به ما میگوید که دو طرف ترجیح دن برای انتخابات. اون طرف که مافیاهای طرفدار این حکومت آقای احمدی نژاد اینا هستن، امیدوارن از طریق حزب توسط شورای نگهبان و بعدم تقلب این نگذارن مجلس از به دست رقباشون بیفتن. البته این رقباشون هم به حق اینها نیستن، انصاف بگیرید. اون که امروز مردم ایران از ماهیت این رژیم میدانند در دوره آقای خاتمی نمیدونستن. برای که اون پوشش بودن اونها برای اینها. واقعیت رژیم همینه. واقعیت رژیم همین آقاست. یک فیلمی نواری و فیلمی دیدم از آقای احمدی نژاد داشت در فرمانده های سپاه صحبت میکرد.
بله.
حالا اگر شما اون رو بگذارید شنوندگان شما بشنون، متوجه می شوند که اون نیرویی که رژیم در اونها بر اون متکیست، اون نیرو همون تیپ آقای احمدی نژاده. با همین طرز فکر، با همین رویه، با هر کسی دیگه بیاد که بله ما بیاییم اگر اینجور اینجور می شود، نه اینجور اینجور نمی شود. برای اینکه ماهیت رژیم اینا و این ماهیت تغییر نمی کند اگر این رژیم تغییر نکنه، یعنی ولایت مطلقه فقیه از بین نرود و این ستون پایه ها قدرت جای خودشون رو به ستون پایه های حقوق نسپارد و دولت حقوق مدار نشود. عرض کنم به شما اما وضعیت اقتصادی که زمان کمی داریم برای این که زیادم به سوال های شما برسیم. در داده ها و خبرهای اقتصادی که انتشار پیدا کردن و خبر مهم مربوط می شود به نفت و سرانجام صنعت نفت در ایران. یادتون باشه در اطلاعات قبلی که در گفتگوهای قبلی به عرض مردم رسید، مقامات اون زمان می گفتن که تا 15 سال دیگه ایران قادر به صدور نفت نخواهد شد.
بله.
حالا میگویند، گویندش هم آقای محمد رضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت در امور پالایش، میگوید که به علت کمبود سرمایه گذاری صادرات نفت ایران ظرف 5 سال آینده به صفر میرسد. پس باید که از حالا تصور کرد وضعیت اقتصاد کشور رو در 5 سال بعد با این میزان تورم. رو عرض کنم که این که بعد از این میگوید که بعد از 5 سال واردات نفت هم خواهیم داشت. با چه درآمدی بودجه کشور اداره خواهد شد؟ با بدون بودجه کشور منبعی اصلیش نفت، اقتصاد ایران چه حال روزی پیدا خواهد کرد؟ این آقا میگوید که در حال حاضر 4,200,000 بشکه در روز نفت استخراج میشود. با توجه به اینکه چاهای نفت 5-6% کاهش بازدهی دارند و میزان مصرف نفت سال 10% افزایش پیدا می کند، ما در 5 سال آینده 3,000,000 میتونیم نفت استخراج کنیم که یالا مصرف پالایشگاه داخلی رو بدهد، یعنی برای صادرات نفتی نمی مونه. با این میزان افزایش به اصطلاح تولید در بخشی مصرف قرابطه های نفتی در ایران، بعد از اون 5 سال نیازمند به واردات نفتی هم می شدید. غیر از اون آقای وزیری هامانه که به قبل از این آقای جدید وزیر بود و آقای احمدی نژاد رو برکنار کرد، نیزی گفته است تا چند سال آینده با وضعیت کنونی مصرف سوخت ایران با بحران انرژی روبرو خواهد شد. این فرمایش این آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت در امور بین المللی بوده، عرض کنم که میگوید بعد از اینکه بازنشسته شده میگفته است 15 سالی که در پیش داریم اوج بحران انرژی است و بالاخره آقای زنگره به آخرین وزیر نفت در حکومت آقای خاتمی میگوید که برای اینکه ما بتوانیم نفت صادر کنیم نیاز به 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 10 سال آینده خواهیم داشت که این سرمایه گذاری لحاظ اینکه به عمل در نمیاد بنابراین صادرات نفتی نخواهد بود. خب حالا که وضعیت از لحاظ نفت و عمر صادراتش کوتاه شده تا 5 سال ببینیم وضعیت تورم و فقر و اینها از چه قرار است. اولش نقدینگی که در گفتگوی قبلی عرض شد که الان 170,000 میلیارد تومان است. بنابر آمار جدید میگوید که از 83 تا 85 سال 83 تا سال 85 نقدینگی از 60,000 میلیارد تومان به 170,000 میلیارد تومان رسیده، یعنی 2.83 برابر شده، نزدیک 3 برابر. حالا شما هموطنان ما خیال نکنید که این حجم عظیم نقدینه خب حالا اضافه شده این مقدار تورم، نه، خوب گوش بدید. بنای این حجم از نقدینه اون جامعه میباید که اقلن دوریگیرون و نگیم هم هر به اصطلاح 1,000 میلیارد تومان 1,000 میلیارد دلار و 340 میلیارد دلار این کالا و خدمات در دسترس با جامعه باید باشه تا قیمت بتونه ثابت بشه. این به اصطلاح مقدار نقدینه قدرت و تخریبی فوق العاده وحشتناکی است برای اقتصاد مثل ایران. اینکه یه روز توجه به بورس زمین میشه، یه روز توجه به بورس مسکن میشه، طلا میشه، ارز میشه، این دائم خواهد بود، قاچاق میشه. برای اینکه جذب این نقدینه عظیم با تولید و فعالیت های اقتصادی که امکانش باشه در ایران جذب نمیشود. چون جذب نمیشود پس هر روز میتونه در یک زمینه به تخریب بپردازه و میپردازه. الان نگاه کنید از زمانی که این رژیم همین سیاست اقتصادی دوران شاه رو در پیش گرفته دائم این تورم در افزایشه، دائم این رانتخاری افزایش پیدا میکنه، به طوری که بنابراین یک ارزیابی 40% تولید ناخالص ملی رانتخاری می شود. همین آقای توکلی در انتخابات ریاست جمهوری که نامزد بود گفت که 60% اقتصاد ایران رانتخاری می شود. دائم فقر گسترش پیدا می کنه. چرا فقر دائم گسترش پیدا می کنه؟ به لحاظ این که این نقدینه عظیم فشار میاره به بازار، چون کالا به اندازه کافی نیست قیمت ها رو بالا میبره، نتیجه قشرهای کم درآمد که درآمدشون نمیتونه بالا برود هزینه زندگیشون بالا میره، فقر افزایششون افزایش پیدا میکنه. در این مورد عرض کنم که یک هشدار است در مجلس، همین مجلس مافیاها، مجلس هفتم داده شده که نرخ تورم تا پایان سال جاری میتواند به 30% برسد. به لحاظ این حجم عظیم هزینه هایی که حکومت آقای احمدی نژاد انجام داده و نه واردات میتونه رو جذب کنه نه جهت به طریق اولا تولید داخلی هم نیست که تا بتوانه این رو درد میکنه. هر کنم آقای جمشید پژوهان مقاله نوشته توضیح داده این طرح‌های زود بازدهی که آقای احمدی نژاد به اجرا گذاشته میلیاردها تومان رو برباد داده، در تورم افزوده برای اینکه خرج شده تو جامعه، ولی مشکل بیکاری رو هم حل نکرده. آقای دکتر بهمن آرمان در نامه به وزیر کشور میگوید که صنایع آلومینیوم و آهن و مس در کمای یعنی در بیهوشی مطلق هست. برای یعنی پدرشون در آمده. عرض کنم به شما و او میگوید به این که این نرخ بیکاریه که شما میگوید 9.9% برنم دارم بانک بینیم نلوی که میگوید 12% هر دو دروغ هست و میزان بیکاری بسیار بیشتر از این هست. عرض کنم به شما حالا آقای وزیر کار این آقای احمدی نژاد اضافاً یک اختراع جالب کرده، با این اختراع توانسته میزان بیکاری رو کرده یک رقمی. حالا چگونه این کاری کرده؟ آمده میگه به هر کس که این آقایان وام 5 میلیون تومانی دادن برای همین طرح‌های رودبازه یک شغل هم گفتن یک شغل اضافه شد به شاغلی. به هر کس 10 میلیون دادن 2 شغل اضافه شد. هرش کنه اصلا دانشجو هم که شاغل اون سال آوردن. زنان خانه‌دار در ایران اونم همه عدم هرش کنم شاغل به سال آوردن. هرکس خدمت نظام وزیفه میزنه شاغل. هرشون هم نتیجه این شده که ما الان از خیلی از کشورهای خارجی هم جلو افتادیم.
چیزی هم بدهکار شدیم اونو.
آره دیگه زیر نظر کردیم. این هم تحصیل محاسبه بیکاری توسط این آقای وزیر. حالا در مورد از کنم دیگری هم اون اصلاح طلبه های اعتراض کردن که شما چرا اینقدر تقلب میکنید در آمار. حالا در مورد شدت فقر بنابر آمار که جدید انتشار پیدا کرده میگه 30% ثروتمند جامعه 83.6% درآمدها و 30% فقیرترین بخش جامعه 7.1% درآمدها رو دارن و این تشدید فقر در حکومت آقای احمدی نژاد بیشتر شده است و این مطلب رو هم به اصطلاح یک هموطنی فهرست کرده این داده ها رو که نشان میدهد فقر جامعه ایرانی تنها فقر اقتصادی نیست، فقر علمی و اجتماعی هم هست. این داده های اینا هست. نزدیک به 16,000 پزشک در ایران بیکار هستند و یا به مشاغل غیر پزشکی اشتغال دارند. این رو رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور گفته. این در حالی است که در ایران برای هر 2685 نفر یک پزشک وجود دارد و در آلمان برای هر 292 نفر. ساده دوم، جمهوری اسلامی با رتبه 89 جزء کشورهای با بالاترین رتبه فساد مالی در جهان است. بهترین کشور با رتبه 10 فنلاند است. داده سوم، ایران از نظر مرگ‌ومیر در حوادث ترافیکی مقام اول را در جهان دارا می باشد. دکتر زرگر رئیس از قول دکتر زرگر رئیس کمیته فوریت‌های پزشکی و سوانه دانشگاه علوم پزشکی تهران. قرار دختران از خانه 20 برابر شده است. این رقم ها واقعا وحشتناک ها.
بله.
و در تهران هر شب 4000 دختر در خیابان ها شب را به صبح می رسانند. دکتر اقلیما رئیس انجمن مددکاری کشور، حالا این رژیمی که این همه دستگاه های سرکوب را انداخته برای که نکنی یه تار موی زن از زیر اون
بشد
بیا بیرون، این باید گفت نه در شما که این 4000 دختر در هر شب در خیابان ها بسابن، حالا فرشا و اینا هم حسابش هم نهده. پیجه داده پنجم، پیجه 25 سال گذشته بیش از 1,000,000 نفر از سرمایه های انسانی از کشور خارج شدند. بعد این رهگذر زیانی که متوجه اقتصاد کلان ایران شده است معادل 2,000,000,000,000 2,000,000,000,000 یعنی برابر با درآمد ارزی ناشی از فروش 100 سال نفت است. به طور مثال سفارت کانادا در تهران اعلام کرد که یک ماه افزون بر 270,000 تقاضای مهاجرت ایرانیان تحصیل کرده را دریافت کرده است. 26% ایرانیان شهروند امریکا دارای درجه لیسانس و یا فوق لیسانس هستند. متوسط درآمد ایرانیان مقیم امریکا حدود 20% بالاتر از متوسط درآمد در امریکا است. بسیاری از آنها در مقام های مدیریت و ریاست شرکت های موفق و صدها نفر مشغول تدریس در دانشگاه های امریکا می باشند. ایران مقام اول را از لحاظ فرار مغزها در جهان داراست. داده 4-5 ششم، از هر 100 ایرانی 90 نفر با مشکل معیشتی روبرو هستند و بیش از 85% ثروت کشور در اختیار 15% و 85% بقیه زیر خط استاندارد زندگی می کنند. این رو نماینده مجلس گفته. داده هفتم، در ایران حدود 10,000,000 نفر کم درآمد و 11,000,000 نفر زیر خط فقر زندگی میکنند که از این 11,000,000 بالای 3,000,000 نفر فقیر مطلق هستند. رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته. و دو داده آخرین، در آخرین رده‌بندی دانشگاه های جهان هیچ یک از دانشگاه های ایران نتوانستند خود را در ردیف 40 دانشگاه برتر آسیا و اقیانوسیه جای دهند. مرکز تحقیقات سیاست هندی کشور. و داده آخری، در بین 60 کشور جهان ریسک اقتصادی در ایران در سال 2004 در ردیف 54 قرار دارد. این وضعیت اقتصاد کشور، وضعیت اجتماعی کشور، وضعیت علمی کشور در این رژیم است.
بله
میکنم احتیاج داشته باشد که من بگویم باز هشدار میدم برای اینکه این داده ها هشدارم به فریاد.